با اپیزود 12 ورکشاپ پیشرفته دکتر جو دیسپنزا در بارسلونای 2025 در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم اپیزودهای قبلی مفید بوده باشه. خب راستش امروز میخوایم یه بررسی عمیق و خیلی متفاوت داشته باشیم. یه موضوعی که شاید اولش شبیه فیلم‌های علمی تخیلی به نظر بیاد.
آره واقعا همینطوره. سلام به همه.
ببین تصور کن بهت بگن بدون اینکه حتی یه انگشتت رو تکون بدی فقط با بستن چشمهات و تمرکز کردن میتونی مهارت نواختن پیانو رو تو مغزت سیم کشی کنی. یعنی دقیقا همون تغییرات فیزیکی که یه پیانیست بعد از روزها تمرین به دست میاره.
آها که خیلی هم عجیب به نظر میرسه اولش.
دقیقاً. ولی این همون چیزیه که علم اعصاب امروز داره ثابت میکنه. هدف ما تو این گفتگو اینه که خیلی ساده و خودمونی این مکانیزم ها رو باز کنیم و بفهمیم چرا ما تو زندگی احساس گیر کردن میکنیم و مغز چطور میتونه تو زمان سفر کنه.
راستش رسالت اصلی ما تو این بررسی عمیق همینه. یعنی میخوایم از سطح این که فقط چه اتفاقی میفته رد بشیم و برسیم به عمق ماجرا که اصلاً چرا و چطور این اتفاق میفته. میدونیم مسئله اینه که ما اغلب متوجه نیستیم که تمرکز و توجه ما داره انرژی و واقعیت بیولوژیک ما رو لحظه به لحظه شکل میده.
خب پس بیا مستقیم بریم سر اصل مطلب. تو منابعی که ما امروز داریم یکی از پایه‌ای ترین مفاهیمی که مطرح میشه بحث واقعیت سه‌بعدی یا همون 3D ریالیتی است. شاید خیلی ها با شنیدن این کلمه یاد فیزیک کوانتوم بیفتن، ولی منظور دقیق این منابع از این واقعیت سه‌بعدی که ظاهراً ما توش گیر افتادیم چیه؟ اصلا چرا شنونده ما باید به این موضوع اهمیت بده؟
خب برای اینکه اینو خیلی ملموسش کنیم بیا یه نگاهی به زندگی روزمرهمون بندازیم. ببین تو دنیای سه‌بعدی که الان من و شما و شنونده هامون داریم توش نفس میکشیم، شخصیت و هویت ما کاملا بر اساس مادیات و محیط بیرونیمون تعریف میشه.
یعنی چی دقیقاً؟ یعنی چیزایی که داریم.
آره دقیقاً. یعنی شما خودت رو با چیزایی که صاحبشونی میشناسی، با آدمایی که میشناسی، شغلی که داری یا حتی مکانی که الان توش نشستی. یعنی هویت شما گره خورده به یه بدن فیزیکی توی مکان مشخص و توی زمان مشخص. این هویت واقعیت شخصی شما رو میسازه.
خب اگه من بخوام یکم نقادانه به این قضیه نگاه کنم میپرسم مشکلش کجاست؟ یعنی این که من خودم رو با شغلم، ماشینم یا دوستان بشناسم کاملا طبیعی به نظر میرسه. خب انسان یه موجود اجتماعیه دیگه. این تعریف چه بحرانی قراره تو زندگی ما ایجاد کنه؟
سوال خیلی خوبیه. ببین بحران دقیقا از اونجایی شروع میشه که شما با پذیرفتن این هویت مادی مجبوری طبق قوانین محدود کننده همین دنیای سه‌بعدی بازی کنی.
آها یعنی قوانین ماده؟
دقیقاً تو این بود برای خلق کردن هر چیزی یا تغییر دادن هر شرایطی شما نیاز به صرف انرژی فیزیکی و زمان داری. قانون اینجا قانون ماده است. اگه میخوای وزن کم کنی باید بری باشگاه تقلا کنی، فیزیکی عمل کنی. اگه میخوای ثروتمند بشی باید زمان و انرژی فیزیکی صرف کنی.
آره تو منابع یه مثال خیلی جالب برای این موضوع بود. میگو فرض کنید تو خیابون دارید راه میرید و یه شالگردن 500 دلاری رو پشت ویترین میبینید یا مثلا یه ماشین اسپورت خفن مثل یه فراری تستاروسا از کنارتون رد میشه. واکنش ذهنی ما تو اون لحظه چیه؟
مکانیزم این لحظه واقعا حیاتیه. راستش تو همون لحظه‌ای که شما اون ماشین رو میبینی بلافاصله متوجه میشی که اون رو نداری.
یه حسرت آنی.
دقیقاً. این ادراک نداشتن همون لحظه یه احساس عمیق کمبود یا جدایی تو بیولوژی شما ایجاد میکنه. یعنی شما تو نقطه آ هستی و اون ماشین تو نقطه ب هست. حالا تو دنیای سه‌بعدی برای پر کردن این فاصله چاره ای نداری جز اینکه
ماده رو جابجا کنم. یعنی باید سخت کار کنم، وام بگیرم، اضافه کاری کنم.
آفرین. دقیقاً باید بدن فیزیکی خودت رو تو فضا و زمان جابجا کنی تا بتونی اون ماشین رو بخری. میدونی زمان تو این دیدگاه در واقع چیزی نیست جز همون فاصله بین شما و خواستتون.
چه جالب.
و وقتی بالاخره اون شی رو به دست میاری اون تجربه احساسی تو شما تولید میکنه که فقط موقتاً اون حس کمبود رو میپوشونه.
میدونی این پروسه من رو یاد یه تشبیه میندازه که قبلا یه جای خونده بودم. تغییر دادن زندگی از طریق این روش سه‌بعدی مثل اینه که بخوای پایان یه فیلم سینمایی رو با کشیدن ماژیک روی صفحه تلویزیون عوض کنی.
وای عجب تشبیهی، دقیقا همینه.
یعنی ماده که همون ماژیکه داره تقلا میکنه ماده دیگه یعنی تلویزیون رو تغییر بده. خب این خیلی زمان برو خسته کننده است و آخرش هم بیفایده. به جای اینکه فرکانس یا کانال رو عوض کنی داری با خود تلویزیون میجنگی.
کاملا درسته.
اما یه سوالی که برای من پیش میاد و قطعا برای کسی که داره گوش میده هم سواله اینه که چرا این چرخه باعث میشه خیلی از آدما تمام عمرشون رو توی حسرت دائمی زندگی کنن؟ مکانیزم روانی این قضیه چیه؟
دلیل این حسرت دائمی اینه که ما یه شرطی سازی عمیق رو تو ناخودآگاهمون پذیرفتیم. یعنی ما دائما منتظریم تا یه چیزی تو دنیای بیرون تغییر کنه تا بتونیم تو دنیای درونمون یه احساس متفاوتی داشته باشیم.
یعنی خوشحالیمون رو گره میزنیم به بیرون؟
دقیقاً، ما باور کردیم که اون ماشین یا اون شغل جدید قراره به ما احساس رضایت بده. این یعنی ما قدرت خلق احساساتمون رو دو دستی تقدیم کردیم به محیط بیرون. و خب وقتی بیرون تغییر نمی‌کنه، درون ما هم تو همون حس کمبود باقی میمونه.
این وابستگی به محیط بیرون واقعاً تأمل برانگیزه. خب بیا یه مقدار زاویه دیدمون رو عوض کنیم و بریم سراغ ساختار مغز. تا اینجا فهمیدیم تله کمبود چیه؟ اما مغز ما این وسط چی کار است؟ تو بررسی منابع دیدم اشاره شده که مغز تو حالت عادی صرفاً یه اثر باستانی از گذشته است. خب این یعنی چی؟ چطور یه ارگان زنده میتونه فقط تو گذشته باشه؟
برای درک این موضوع باید بریم سراغ بیولوژی و شبکه‌های عصبی. ببین، واقعیت اینه که مغز انسان مجموعه از خاطرات و الگوهای ثبت شده است. بیا روتین صبحگاهی خودت یا هر کدوم از شنونده‌ها رو در نظر بگیریم. صبح که از خواب بیدار میشی، قبل از اینکه حتی پاتو از تخت بذاری بیرون چی کار میکنی؟
خب اگه بخوام صادق باشم، دستم ناخودآگاه میره سمت گوشی موبایلم.
خب داستان دقیقا از همینجا شروع میشه. شما چشم باز میکنی و شروع میکنی به چک کردن واتساپ، اینستاگرام، اخبار، ایمیل ها. با این کار چه اتفاقی تو مغزت میفته؟
خب دارم آپدیت میشم دیگه، نه؟
در ظاهر آره، ولی در واقعیت داری ذهن خودت رو مستقیما به مشکلات آشنا، آدمای تکراری و شرایطی که از قبل میشناختی قلاب میکنی. هر کدوم از این پیام‌ها و آدم‌ها تو مغز شما یه مدار عصبی از پیش ساخته شده دارن. یعنی شما به محض بیدار شدن تمام سخت افزار مغزت رو با نرم افزار دیروز لود میکنی.
بایستا ببینم، بایستا اینجا من باید یه چالش ایجاد کنم. آیا واقعا چک کردن یه ایمیل ساده باعث میشه من تو گذشته زندگی کنم؟ آخه این یه کار روزمره و کاملا خونسا به نظر میرسه. چطور ممکنه این کار انرژی منو ببره به گذشته؟
چالش خیلی به جاییه، ولی جوابش تو مکانیزم بیوشیمیایی بدن شماست. ببین، هر خاطره یا هر شخصی که تو گوشیت میبینی فقط یه تصویر ساده نیست. اون تصویر با یه احساس خاص گره خورده.
آها، یعنی احساسات وارد عمل میشن.
دقیقاً. مثلا ایمیل رئیست ممکنه بلافاصله هورمون کورتیزول یا استرس رو تو بدن ترشح کنه. پیام یه دوست ممکنه یه حس دیگه بده. احساسات در واقع محصولات نهایی تجربیات گذشته هستن. وقتی شما با دیدن گوشی اون احساسات آشنا رو دوباره تجربه میکنی، بدنت که زبونش زبون احساساته بلافاصله باور میکنه که دقیقاً تو همون شرایط گذشته قرار داره.
عجب.
از نظر بیولوژیکی بدن شما اصلاً تفاوت بین یه اتفاق واقعی تو بیرون و یه احساس یادآوری شده تو درون رو نمیفهمه.
پس وقتی تو علم اعصاب میگن سلولهای عصبی که با هم فعال میشن به هم متصل میشن، یا همون قانون fire together wire together، یعنی همین، یعنی من با فکر کردن به همون مشکلات و تجمیه همون احساسات دارم اون سیمکشی های گذشته رو تو مغزم قطورتر میکنم.
کاملا درسته. شما داری همون مدارها رو فعال میکنی و در نتیجه همون مواد شیمیایی رو تو بدنت آزاد میکنی. خب نتیجهش چی میشه؟ اگه نحوه تفکر و احساس شما قرار واقعیت شما رو بسازه و شما امروز دقیقاً مثل دیروز فکر میکنی، آینده شما چیزی نخواهد بود جز یک کپی برابر اصل از گذشتتون.
چه ترسناک! راستش تو منابع هم صحبت از فرستادن سیگنال به یه چیزی به اسم میدان کوانتومی یا ذهن بی‌نهایت شده بود. خب بیا یکم از این کلمات سنگین فاصله بگیریم. این میدان کوانتومی واقعاً چیه؟ یه استعاره است یا مبنای علمی داره؟ ما دقیقاً داریم به چی سیگنال میفرستیم؟
دیدیم که همه چیز رو تو کیهان به هم وصل میکنه. شما میتونی مغز و قلب خودت رو مثل یه ایستگاه فرستنده و گیرنده رادیویی در نظر بگیری.
اوه، فرستنده رادیویی.
آره، افکار شما سیگنال‌های الکتریکی تولید میکنن و احساسات شما سیگنال‌های مغناطیسی. ترکیب این دوتا یه امضای الکترومغناطیسی میسازه که مدام داره تو این میدان پخش میشه. حالا فکر کن اگه احساس شما احساس کمبود یا رنج ناشی از گذشته باشه، این امضا چه پیامی داره؟
خب حدس میزنم پیامش اینه که من با این فرکانس رنج همتراز هستم. راستش تو منابع یه جمله خیلی تکوندهنده بود، میگفت وقتی با این احساسات به دنیا متصل میشید انگار دارید به کائنات میگید لطفاً رنج بیشتری برای من بفرست، اما طوری بفرست که غافلگیر بشم تا مطمئن بشم این رنج از طرف تو اومده.
آره واقعاً تکوندهنده است.
یعنی ما با دست خودمون داریم آینده‌ای پر از همون مشکلات قبلی رو سفارش میدیم. این بحث ما رو میرسونه به یه مفهوم دیگه، آینده قابل پیشبینی و البته پدیده خلبان خودکار.
بله دقیقاً همینه. وقتی شما احساسات گذشته رو به عنوان روش تفکر امروزت انتخاب میکنی، در واقع آینده رو پیش‌فرض کردی. اینجا ما با بیولوژی عادت روبرو میشیم. عادت چیه؟ مجموعه از افکار، رفتارها و احساسات تکراری که انقدر انجام شدن، حالا بدن شما اونا رو بهتر از مغز خودآگاهت بلده.
خب وقتی به این مرحله میرسیم چی میشه؟
وقتی به اینجا میرسی، بدن شما عملاً خودش تبدیل میشه به ذهن ناخودآگاه. بدن میگه برو کنار، من خودم بلدم چطور این کارو انجام بدم.
میدونی منو یاد چی میندازه؟ مثل همون سیستم تصحیح خودکار یا آتوکورکت تو کیبورد گوشی موبایل.
آره دقیقاً.
یعنی شما یه حرف تایپ میکنی، گوشی کلمه بعدی رو قبل از اینکه حتی بهش فکر کنی حدس میزنه و میذاره تو جمله. انگار مغز و بدن ما هم دقیقاً همینطور شدن. بدن روی خلبان خودکاره و اراده آزاد ما در برابر این برنامه ریزی تسلیم شده.
و دقیقاً همینه. خیلی‌ها فکر می‌کنن کارما یه نیروی مرموز تو آسمونه که داره ما رو مجازات می‌کنه، ولی از این دیدگاه کارما یعنی همین تکرار کورکورانه و هر روزه یه زندگی قابل پیش‌بینی. مغز شما رسماً تبدیل میشه به یه ماشین پیش‌بینی.
آره تو متن یه مثال خیلی روزمره و آشنا زده بود. میگفت مثلا میری مدیتیشن کنی که آرامش بگیری، اما مغزت همون لحظه داره پیش‌بینی می‌کنه. تو مدیتیشن به فکر قهوه بعدیته، موقع قهوه خوردن یاد قبضای بانکی میفتی، تو ترافیک به فکر ایمیلای کاری هستی، سر کار به فکر سفر آخر هفته‌ای و تو سفر
داری هرس کارهای عقب افتاده شنبه رو میخوری.
دقیقاً، یعنی ذهن همیشه یه قدم جلوتر توی آینده از پیش ساخته شده گیر کرده.
و به همین دلیله که خیلی ها صبح‌ها با احساس خستگی یا حتی افسردگی بیدار میشن، چون بدن اونا از قبل استفاده داده. از نظر شیمیایی بدن میدونه که قرار نیست هیچ اتفاق جدیدی بیفته و همه چیز پیشبینی شده است. شما تو قلمروی شناخته ها اسیر شدی.
خب با این حساب الان کسی که داره به ما گوش میده پیش خودش میگه تو میان این رفت آمدهای خسته کننده به خوشرویی، بردن بچه ها به مدرسه، جواب دادن به ایمیل ها، کجای این زندگی اصلا جا برای اتفاقات ناشناخته و فرصت‌های جدید وجود داره؟ اصلا معجزه کجاست؟
جواب صریح علم به این سوال اینه: هیچ جا.
هیچ جا؟
آره هیچ جا. ناشناخته‌ها و چیزای جدید فقط و فقط توی بعد زمانی میتونن حضور داشته باشن. نقطه طلایی زمان حال. تا وقتی که بدن و انرژی شما تو گذشته یا آینده قفل شده باشه، هیچ فضایی تو بیولوژی شما برای پذیرش چیزای جدید نیست. یه داستان طنزآمیز و خیلی عمیق تو منابع هست که اینو عالی توضیح میده.
داستان سفینه فضایی، من عاشق این قسمت شدم. لطفاً اینو برای شنونده‌ها تعریف کن.
ببین تصور کن همین امشب یه سفینه فضایی توی حیات خلوت خونت فرود بیاد. یه سری موجودات سمتری درخشان ازش پیاده بشن و بهت بگن هی بیا سوار شو تا ما تمام اسرار کیهان رو به تو نشون بدیم.
خب قطعا باید هیجان زده بشیم نه؟
در تئوری آره، ولی واکنش اون بدنی که تو خلبان خودکار گیر کرده چیه؟ اون آدم به ساعتش نگاه میکنه و میگه ببینید الان سریال نتفلیکس من شروع میشه، من از دیروز برای دیدنش برنامه ریزی کردم، میشه فردا برگردید؟
وای خدای من، نتفلیکس؟ یعنی ما حاضریم کشف اسرار کیهان رو به خاطر یه روتین تکراری رد کنیم؟
دقیقاً، چون این روتین تو برنامه شناخته شده مغز ماست، ولی سفینه فضایی تو این برنامه تعریف نشده.
چقدر مقاومت ما در برابر تغییر ریشه های ناخودآگاه داره. خب تا اینجا عمق فاجعه این برنامه ریزی رو فهمیدیم، اما مسلماً این منابع فقط برای ناامید کردن ما نوشته نشدن. راه خروج از این چرخه خلبان خودکار چیه؟ چطور میتونیم بدون اینکه ماژیک روی صفحه تلویزیون بکشیم کانال رو عوض کنیم؟
راه حلی که ارائه میشه یکی از جذابترین پدیده های علم اعصابه. بهش میگن تمرین ذهنی یا منتال ریهرسال. برای اینکه ثابت کنیم این فقط یه شعار زرد روانشناسی نیست، بیا اون آزمایش حیرت انگیز پیانو رو که تو منابع هست بررسی کنیم.
آره، این همان نقطه‌ایه که اول برنامه بهش اشاره کردیم. بیا کالبد چکافیش کنیم ببینیم جریان چی بوده.
محققان اومدن دو گروه از آدمایی که تو عمرشون دست پیانو نزده بودن رو انتخاب کردن. اول با دستگاه‌های اف‌ام‌آرآی از مغز همه‌شون نقشه برداری کردن تا وضعیت شبکه‌های عصبی‌شون ثبت بشه. از گروه اول خواستن روزی 2 ساعت به مدت 5 روز متوالی یه سری آکورد‌های خاص رو به صورت فیزیکی رو پیانو تمرین کنن.
خب، بعد از 5 روز چه اتفاقی براشون افتاد؟
کاملاً منطقی بود، مغز اونا شبکه‌های عصبی جدیدی ساخت و سیمکشی جدیدی تو بخش حرکتی مغزشون شکل گرفت. خب این قانون یادگیریه، کار فیزیکی مغز رو تغییر میده.
آره، این که همون قانون علت و معلول تو دنیای سه‌بعدی خودمونه. یعنی فیزیکی تمرین میکنی، تغییر فیزیکی میبینی. اما من راستش هنوز تو درک گروه دوم مشکل دارم. مگه میشه فقط با فکر کردن مسیر عصبی ساخت؟
معجزه همینجاست. به گروه دوم گفتن شما حق ندارید حتی یه انگشتتون رو به پیانو بزنید. اونا رو نشاندن جلوی مترونوم و گفتن فقط چشماتون رو ببندید. حالا دقیقاً همون تمرینات رو با تمام جزئیات تو ذهنتون شبیه سازی کنید.
یعنی فقط تو ذهنشون پیانو زدن؟
بله. روزی 2 ساعت برای 5 روز با تمرکز کامل تو ذهنشون پیانو زدن.
خب وقتی بعد از 5 روز مغزشون رو اسکن کردن نتیجه چی بود؟
نتیجه واقعا پایه‌های علم اعصاب رو لرزوند. اسکن‌ها نشون داد که مغز افراد گروه دوم دقیقاً، تاکید می‌کنم، دقیقاً همون تغییرات فیزیکی و همون اتصالات عصبی جدید گروه اول رو ساخته.
جدی میگی؟ بدون هیچ حرکت فیزیکی؟
انگار که اونا هم 5 روز تمام فیزیکی پیانو زده باشن. میدونی چرا؟ چون وقتی چشماتو میبندی و عمیقاً روی تصویر تمرکز میکنی، بخش جلوی مغزت صدای حواس بیرونی رو کم میکنه. انقدر واقعیت درونی برجسته میشه که مغز شروع میکنه به ترشح همون مواد شیمیایی که توی تجربه واقعی ترشح میشد.
این فوق‌العاده است. یعنی تو سطح نورولوژیک مغز هیچ تفاوتی بین یه تجربه واقعی بیرونی و یه تجربه تصور شده درونی قائل نمیشه؟
اصلا نمیفهمه فرقشون چیه.
پس این یعنی ما محدود به شرایط محیطیمون نیستیم. مغز ما میتونه به جای اینکه بایگانی گذشته باشه بشه پیشنمایشی از آینده.
دقیقاً. پیام اصلی اینه، اگه واقعا تو لحظه حال حضور داشته باشی و یه چیزی رو با احساس کامل تمرین کنی، تجربه طوری تو مغزت ثبت میشه که انگار همین الان اتفاق افتاده. تو اون لحظه مغز شما تو آینده زندگی میکنه.
پس به جای تقلا تو دنیای مادی، ما میتونیم با تغییر سیمکشی درونی واقعیتمون رو خلق کنیم. عجب بحثی بود. از تله سه‌بعدی شروع کردیم، رسیدیم به خلبان خودکار و در نهایت آزادی از طریق تمرین ذهنی.
آره، خیلی کامل بود. ولی یه چیزی، این کشف بزرگ پایان کار نیست. یه سوال خیلی بزرگتر تو این منابع هست که میخوام مستقیما از شما و شنونده ها بپرسم تا بهش فکر کنید.
خب میشنویم.
ما با علم ثابت کردیم که مغز با تمرین ذهنی تغییر میکنه و تو آینده زندگی میکنه. اما سوال اینجاست، پس تکلیف بدن شما چی میشه؟ آیا بدن هم مثل مغز گول میخوره؟
اوه، عجب نقطه پایان درخشانی. این از اون سوالاست که باید تو ذهن آدم رسوب کنه تا برای کشف جوابش تشنه بمونیم. اگر این پادکست براتون مفید بود، آکادمی یاربون را به دوستاتون معرفی کنید و ما را در سایت و کانال یوتیوب دنبال کنید و خوشحال میشیم نظرات و سوالای خودتون رو برامون کامنت کنید. ممنون که با ما همراه هستید.